سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو نه، بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد. دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت کاپیسا، اظهارات سرزم سابق مالیزیا نجیب رزاق با اتهامات تازه دست برده میلیون ها دلار متهم شده است. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اعتراض کنندگان شهرهای کابل قندهار را در میدان وردگ مسدود ساختند. نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین در اروزگان و زابل خبر می دهند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شلگره بلخ 8 تن کشته شدند. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهد داشت و قزاقستان نشرات ده ها تلویزیون خارجی را مسدود ساخت. مشروع اخبار. صدها نفر از باشندگان ولایت میدان وردگ در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواسته هایشان می‌خوانند شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ و یکی از اعتراض کنندگان خواسته هایشان را چنین توضیح داد:
یک ایجاد پانتون مرکزی در مرکز ولایت میدان وردگ است، پانتون دولتی که یالی در گلسوالی نام ایجاد شده. خواست دوم ای است که نام میدان وردگ در تمام امورات رسمی دولت از قبیل پلیت، پاسپورت، تذکره باید میدان وردگ ذکر شود. خواست سوم مردم میدان وردگ و تظاهرات کنندگان اشتراک سیاسی مردم میدان وردگ در دولت است. هیچ گونه توجه برای جلب جوانای زیاد صورت نگرفته.
هزاران مسافر در شهرهای کابل قندهار گیر ماندند. جگرن یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اصل میگوید در عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی چنارتوی اروزگان 38 نفر از مخالفین کشته و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند.
با دشمن ضربات محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 38 تن دهشتگردان از بین رفته و تعداد 3 تنشان زخمی گردیده. واضحاً 1 میل دهشتگر، 1 میل پیکا، 1 قبضه راکت انداز، 2 میل کلاشینکوف، 2 باب قرارگاه و 1 باب موزه دشمن کاملا تخریب و سایه متذکر از وجود دشمن پاکسازی گردیده است.
آقای علوی می افزاید که هنگام عقب زدن یک هجوم گروهی مخالفین در ولسوالی شینکه زابل 7 نفر از مخالفین کشته و 15 نفر دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 205 اتل از تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفته است. مخالفین مسلح نیز کدام تفسیری در این مورد نکردند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شلگره بلخ 8 تن کشته و 6 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه بلخ با رادیو آزادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده بر یک موتر نو سراچه در منطقه قوچقزل ولسوالی شلگره 8 تن که 4 زن و 2 کودک شامل آنهاست کشته شدند. دورانی گفت که حادثه صبح امروز رخ داده و مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. هنوز مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته، اما مسئولان امنیتی بلخ آن را کار طالبان مسلح می داند. پوانتون امریکایی افغانستان به کسانی که در امتحان اخیر کنکور 300 یا بیشتر نمره گرفته باشند بورسیه می دهد. اعلامیه این پوانتون می گوید که برای این محصلین در تمام برنامه های لسانس خود از 90 تا 95% بورسیه در نظر گرفته است. آخرین مهلت ثبت نام 24 اسد سال جاری تعیین شده است. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهد داشت. آنتونیو گوتررش در نشست خبری مشترک امروز با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت که این تعزیرات به خاطر ادامه خواهند داشت تا کره شمالی برای از بین بردن اسلحه اتمی خود دست به اقدام شود.
I fully support the negotiations taking place between the United States and the DPRK.
من از مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی حمایت می کنم. هدف این است که ما در قسمت از بین بردن اسلحه اتمی کره شمالی شاهد یک توافق تغییر ناپذیر و قابل تصدیق باشیم که به ما اطمینان دهد که کره شمالی در این منطقه دنیا یک عضو عادی جامعه جهانی است. رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه جون امسال در سنگاپور با هم ملاقات کردند و توافق صورت گرفت که کره شمالی اسلحه اتمی خود را از بین می‌برد. قزاقستان مجوز تقریبا 90 تلویزیون خارجی را به خاطر عملی نساختن قانون جدید ثبت و راجستر پس گرفت. وزارت اطلاعات و مخابرات این کشور امروز گفت که مجوز ثبت نام 88 چنل تلویزیونی به شمول ان تی وی پلاس رشیا، دوژد، رشیا توده، سپاس، میوزیک باکس، فیشن تی وی و دیگران پس گرفته شده است. اعلامیه میگوید این اقدام پس از آن اتخاذ شد که این چنل ها با گذشت 6 ماه از قانون جدید باز هم خود و یا دفاتر خود را چون نهادهای قانونی در قزاقستان راجستر نکردند. اعلامیه می افزاید که 219 چنل دیگر خارجی که به قزاقستان نشرات دارند قانون جدید را عملی ساخته و برنامه هایشان در این کشور قابل دسترسی خواهد بود. 5 خبرنگار زن در بلاروس به دنبال تلاشی دفاتر 2 رسانه مستقل از سوی پلیس بازداشت گردیدند. پلیس میگوید این خبرنگاران خبرهای آژانس خبررسانی دولتی را به گونه غیر قانونی به دست آوردند. یک مسئول توقیفخانه مینسک در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تایید کرد که ماریانا زولاتووا مدیر مسئول یکی از این رسانه ها در بازداشت است و او از سرنوشت دیگر خبر ندارد که در کجا توقیف شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اقدامات تازه و مهم در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری. دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت کاپیسا. تأثیر تحریمات آمریکا بالای ایران برای اقتصاد افغانستان.
تأثیراتشان منفی هستند. طبعاً سر بازار ما که در اوج مشکل پیدا میشه، طبعاً تأثیراتشان منفی است و اقتصاد ما زیر فشار میاد.
افزایش گداها در کابل منبع جدی نگرانی ها.
والا در اینجا ما دکاندار هستیم، بسیار زیاد از گدایگر همینجا مشتری ما در دکان میشینه، من از پیش مشتری ها چیز چور میکنم. زن هم از زن هم سیاست راست چادری دار هستن.
صدرزم سابق مالیزیا با اتهامات تازه دست برده میلیون ها دلار متهم شده است. برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه، بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه در سر دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد، مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگه نی بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی ای کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود وقت و نبود امکانات در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده نمیشه. اما شماری از احزاب سیاسی این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات غیر منطقی می خوانند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور بر استفاده سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگه تاکید ورزیدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلان کرد که از این سیستم در انتخابات پیشرو استفاده نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که کمبود وقت و تجهیزات عامل عمده آن است و این همچنان گفت از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخابات ولسی جرگه قرار دارد و صرف در حدود 70 روز دیگر تا تاریخ برگزاری انتخابات باقی مانده، تدارک و تطبیق تکنولوژی را در این مدت برای انتخابات پیشرو مقدور نمی‌داند. با در نظر داشت این ملحوظ، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود تا استفاده از تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شود.
این اظهارات پس از آن ابراز می شود که سلسله جلسات مشترک سه جانبه حکومت، کمیسیون انتخابات و شماره از احزاب سیاسی با جمع‌بندی 7 فقره توسط معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه پایان یافت. در این جمع‌بندی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفتگو با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در خصوص انتخابات را مهم خوانده، مداخله در امور انتخابات را از سوی هر جناح غیر قابل قبول گفت و همچنین به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و در زمان معین آن تاکید کرده است. اما در یکی از فقره ها گفته شده است که درباره طرح بایومتریک هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی در مورد پیشنهاد کمپانی مربوطه اطمینان وجود ندارد. این جلسات پس از آن آغاز شد که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور مکررن خواستار تغییر سیستم انتخابات، دادن نقش نظارتی از تمام پروسه های انتخاباتی به احزاب سیاسی و انجام پروسه انتخابات به سیستم بایومتریک تاکید ورزیدند. حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی شورای حراست و ثبات، حزب جنبش اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حزب معاذ ملی خواستار این تغییراتند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال جاری و ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. در این حال برخی از احزاب سیاسی این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مسئولانه می خوانند. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان چنین گفت:
کمیسیون انتخابات در این رابطه غیر مسئولانه جواب داده، هم از نقطه نظر تکنیکی هم از نقطه نظر زمانی. تا انتخابات 28 میزان سیستم بایومتریک عملی است.
آقای تیانج ابراز امیدواری میکند تا در این باره بازنگری شود. در غیر آن به گفته وی احزاب اجازه انتخابات پرتقلب را در 34 ولایت نخواهد داد. اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را یک امر معقول میداند، اما از نظر تکنیکی، مالی، ظرفیتی و عملی سازی این عمل را زمانگیر میخواند. به گفته وی اگر شتاب زده از این سیستم استفاده شود عواقب گوار در پی خواهد داشت. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، درخواست میگیرم با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی امروز به ولایت کاپیسا سفر داشت. در مورد هدف این سفر آقای غنی و محتوای سفرش به ولایت کاپیسا از خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت احمد هنایش مشنویم که همی حال در خط تلفن با ماست. آقای هنایش عصرتان خوش، بفرمایید.
سلام، عصر شما خوشم کار عزیز و به شنونده عزیز گرامی هم ارادت تقدیم میکنیم. بله، هدف رئیس جمهور دو موضوع بود. یکی افتتاح سه پروژه برق رسانی مهم در که این بر پروژه سبب میشه که مرکز توزیع برق در ولایت کاپیسا تشکیل بده که به ولایت ننگرهار، قسمتای از کابل، ولایت کاپیسا و پنجشیر این مرکز توزیع برق شود که در حدود 65.8 میلیون دلار به کمک بخش انجینران ایالات متحده آمریکا کمک صورت گرفته. این پروژه را افتتاح کرد و وعده سپرد که این پروسه کمک های اولیه در قسمت رفاهی ادامه پیدا میکنه. و هدف دومی سفر جمهور به ولایت کاپیسا دیدارش با مردم، با مسئولین امنیتی و رسیدگی با مشکلات مردم کاپیسا بود که عملاً با مردم ببینه تا به خواستایشان رسیدگی صورت بگیره. و در این جریان دیدارش با مردم و مسئولین در مجموع تجمع بزرگ مردمی تشکیل شده بود در محمود راقی مرکز کاپیسا سخنهای مهم سیاسی هم داشت.
آقای هنایش، میشه در مورد اظهارات سیاسی آقای غنی بگوین، معلومات بدین، چی گفتن؟
بله، حداقل 3 مورد مهم داشت که از جمله اول موضوع آتش بس، طرح آتش بس حکومت مطرح کرد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که با مشورت با برخی از بزرگان و جریان‌های سیاسی افغانستان که صورت گرفته یک طرح مؤثر برای آتش بس دارند که این سبب میشه که به زودی جزئیات بشه و طرح مطرح میکنه. موقف گیری خود برای آتش بس جانب حکومت در راست خود رئیس جمهور اشرف غنی گفت که اعلان میکنه و که چی طرح آتش بسی است و باورها در این جمع باید که آتش بس عملی تر است و دلیل از اینکه در نهایت نزدیک است و در این میتونه مثل این دیگه اما بیشتر آتش بس قابل عمله. هرچند جزئیات چرا از امروز اصلا نگفت اما گفت به زودی موقف آتش بس خود حکومت مطرح میکنه. این موضوع رو مطرح کرد و موضوع دیگه در مورد انتخابات روی موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی تاکید جدید داشت رئیس جمهور اشرف غنی و گفت به هر شکل ممکن انتخابات برگزار میشه و برگزاری انتخابات شفاف هم باید داشته باشه و حتی مشکلاتی که در روند انتخابات است از جمله نبود حضور خانم ها در شوراهای ولسوالی ها هم گفت که حل میکنیم، بزودی حل میکنیم. و به این ترتیب موضوع بخش دیگه سیاسی که اظهاراتش رئیس جمهوری بود که با مشورتی که با بزرگای و سیاسی و مشرای سیاسی افغانستان دارن اینا برای جنگ افغانستان که بود داخلیش البته مخالفین مسئله دولت که درگیر هستند با حکومت منظورش از طالبان بود را توسط یک طرح مذاکره سیاسی باید حل کنن. این یک نوع از امیدواری و اعتماد به نفس برای حل این مشکل هم اشاره داشت.
تشکر آقای هنایش، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا بود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که تحریمات واشنگتن بر تهران بالای اقتصاد افغانستان هم از لحاظ تجارتی و اقتصادی تأثیرات خود گذاشت. جان خان الوکوزه معاون ای اتاق امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که یک بخش عمده تجارت افغانستان با ایران است که با این تحریمات البته متاثر میشه. در این حال شماره از کارشناسای اقتصادی میگن که افغانستان باید تلاش کنه تا راه‌های بدیل تجارتی را در منطقه بیشتر بسازه. همکارم نسیم شفق جزئیات داره.
همزمان با وضع تحریم‌های آمریکا بر ایران، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که این اقدام واشنگتن تأثیرات سو بر وضعیت تجارتی و اقتصادی این کشور نیز دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق می‌گوید که در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته بود و وضع تحریم‌های آمریکا بر ایران این داد و ستد را متأثر می‌سازد. آقای الکوزه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد نگرانیش را چنین ابراز کرد.
تاثیراتشان منفی هستند، طبعا سر بازار ما که در اوجا مشکل پیدا میشه طبعا تاثیراتش منفی است و اقتصاد ما زیر فشار میاد. ما گرچه قبلا هم از دولت خود خواسته بودیم که افغانستان به حیث یک کشور جنگی که باید از این تاثیرات خلاص در مجموع تاثیراتش هستند. ایران از لحاظ اقتصادی در منطقه خوبترین شریک ما هستند، تاثیراتشان منفی هستند بالای ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه فرمان اجرای دور اول تحریم‌ها بر ضد ایران را امضا کرد. آقای ترامپ هشدار داد پس از این کشورها و کسانی که با ایران معاملات تجارتی دارند نمی‌توانند سهم در بازار آمریکا داشته باشند. این تحریم‌ها شامل خرید و فروش موتر، تیاره‌های مسافربری، صنایع موترسازی، مبادلات طلا و فلزات قیمتی و همچنان منع ایران از خرید دلار از منابع مالی خارجی است. این تحریم‌ها در حال بالای ایران وضع می‌شود که با گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران در این اواخر به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده است. همچنان استفاده از بندر چابهار و گسترش ترانزیت میان دو کشور نیز برای افغانستان و ایران با ارزش خوانده می شود. در این حال عبدالله واحدیار از کارشناسان اقتصادی با توجه به روابط کابل و واشنگتن می گوید که امریکا نیازهای افغانستان را درک می کند و تحریم ها بر ضد ایران تأثیرات جدی بر این کشور نخواهد داشت.
حکومت افغانستان به این می فهمند که آمریکا یکی از همکارای استراتژیکشان است، با آسانی اینا را از دست نمیدن و ضروریات از کشور ایالات متحده و کشورهای بین‌المللی هم میفهمند. من مطمئن هستم که روابط امریکا و افغانستان در مقابل به ایران در عرصه وضع تحریم ها تأثیرات منفی نخواهد داشت.
از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش در این باره گفت که وضع تحریم های امریکا بر ایران بر علاوه افغانستان بر کشورهای دیگر نیز تأثیرات منفی ممکن داشته باشد. اما آقای چخانسوری تاکید کرد که حالا اتکای کابل از لحاظ تجارتی بر اسلام آباد و تهران کاهش یافته و داد و ستد افغانستان با کشورهای آسیای میانه پر رونق است. وی گفت که حکومت این کشور تلاش میکند با افزایش داد و ستد تجارتی با کشورهای دیگر وضع تحریم‌های آمریکا بر ایران افغانستان را بسیار متاثر نسازد.
شماری از باشنده های کابل از افزایش گدوها در این شهر ابراز نگرانی میکنند. اونا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افزایش گدوها در کابل مشکلات مختلف اجتماعی را ایجاد کرده و باید حکومت جلو بشه بگیره. از طرف دیگر مقامات به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگن که به خاطر جلوگیری از افزایش گدوها در کابل برنامه های تازی را روی دست دارن. فرشتن دو جزئیات دارم.
در کنار سایر مشکلات مانند آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، آلودگی صوتی در شهر کابل، افزایش گداها مردم این شهر را نگران ساخته است. شماره باشنده های کابل میگویند برای اکثر گداها تگدی عادت شده، با آنکه مجبوریت اقتصادی ندارند اما باز هم دست به گدایی میزنند. با گفته باشندگان کابل، علاوه بر زنان و کودکان، مردها، شماری از ادبای پاکستانی نیز در نقاط مختلف کشور دست به این عمل میزنند و حکومت باید از آن جلوگیری نماید. صمیم و بارز تن از باشندگان مکروریان کابل در این مورد میگویند
والا دیگه ما دکاندار هستیم، بسیار زیاد از گدایگرها اینجا مشتری ما در دکان میشینه. ما از پیش مشتری ها چیز چور میکنم، ما در دکان نمیمونیم. زنام سرسراست چادری دار هستن، طفلا زیاد هستن، ولی یک نفر پیسه میده میکنم در یک جای در پشت ده نفر دیگه گدایگر چنگ هست.
این مردم زیادتر مزاحمت زیاد سیاسرا میباشند که گدایی ها نمیکنند یا با زور خود پیسه خود میگیرند. این مردم باید جلو و زیاد گرفته شود. زنایشان هم است، چارپای تو اولادایشان هم است، مکمل کل از یک گروه است. طبقه مردا پایشان جور تیار است، فقط سوتر در دست خود گرفتن گدایی کردن.
باشندگان کابل میگویند در سرک های کابل بخصوص جاده های پر رفت آمد گداهایی دیده می شوند که از صبح تا شام فریاد از گرسنگی می زنند و حتی برخی اوقات این گداها به پاهای مردم می افتند و به خاطر گرفتن مقدار پول گریه و زاری نیز می کنند. به گفته باشندگان کابل، اکثریت گداها اطفال خردسن را زیر آفتاب سوزان وسیله قرار می دهند تا از مردم پول دریافت بدارند. صمیم می گوید برخی از این گداها حتی نسخه هایی در دست دارند که گویا توان خرید دوا را نداشته و از مردم کمک می خواهند. سوی هم شماری از گداها میگویند آنان به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی دست به گدایی میزنند. سه تن از آنان در مورد میگویند
گدایی خانه نمیبرد دایی 20 متر.
تو چی میکنی روزانه؟
من خیرات میکنم در خانه پدر مادر برم کارچوان
خیرات میچیدم مادر. این 10 سال شد که من هستم. درم صفحه چطه نمیشه. این خودم هستم خلاص. بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکنه. هیچ کس ندار.
آنان میگویند سال هاست که گدایی میکنند و روزانه از 100 الی 300 افغانی به دست میآورند و از اینکه کار دیگر برایشان پیدا نمی شود گدایی را ترجیح میدهند. مردم در حالی از افزایش گداها در شهر کابل ابراز نگرانی میکنند که پیش از این کمیسیون مختلط از ادارات دولتی تشکیل شد تا تمام گداها را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و بعد از شناسایی به مشکلات آنان رسیدگی شود. ولی این کمیسیون در همان روزهای اول کاریش موفق نگردید و تعداد گداها در شهر کابل افزوده هم شد. از سوی هم مقامات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کار آن کمیسیون را ناکام خوانده میگویند که این وزارت به خاطر جمع‌آوری گداها برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارد. بکتاش رویش مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
تا پایان سال 97 700,000 شغل از برنامه‌های حکومتی ایجاد میشه. به او دلیل یکی از راه‌ها امی است. منتها یک تر پالیسی منع عمل گدایی زیر کار در وزارت کار که طرز العمل هم برش ساخته شده در جریان است. یم میتونه که بر در واقع برای کم کردن میزان تگدیگری چه مفید واقع شود.
با این همه اسماعیل روشنگر یک تن از کارشناسان امور اجتماعی فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر را از عامل عمده ازدیاد تگدی در شهر کابل و دیگر ولایات دانسته تاکید میکند که حکومت با ایجاد فرصت‌های کاری و انکشاف اقتصادی از افزایش گداها در شهر کابل جلوگیری کرده میتواند.
گزارش بود در مورد فعالیت گداها در کابل. شنونده عزیزی را هم میفهمین که خداوند انسان دو دست داده، یکی بر کمک به خود و دومی بر کمک به دیگران. هیچ کس از شوق گدایی نمی کنه و اگر با چنین افرادی که واقعا مجبور هستن آدم مواجه می شه و در اقدام خود کمی سخی می باشه، نه گشنه می مانه و نه هم پیسه دار می شه. آل هم یک گزارش بین المللی. یک مقام ارشد مالیزیا، صدراعظم سابق مالیزیا نجیب رزاق، امروز با اتهامات تازه دستبرد و میلیون ها دلار متهم شده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
محکمه کوالالامپور روز چهارشنبه 8 ماه آگوست صدراعظم سابق این کشور را به 3 مورد دیگر سوء استفاده از پولهای بنیاد رشد مالیزیا متهم ساخت که در حدود 10 میلیون دلار آمریکایی می باشد. این اتهامات علاوه بر اتهامات است که 3 ماه قبل نجیب رزاق به خاطر آنها بازداشت و به دسترازی جنایتکارانه و سوء استفاده از مقام برای دستبرد به پول متهم شده بود. نجیب 65 ساله که با ضمانت آزاد شده است این اتهامات را رد می کند. حکومت مالیزیا در مورد میلیاردها دلار پول تحقیق می کند که در دوره کار نجیب رزاق اختلاس شده و در سطح جهانی همهمه ایجاد کرده است. روز چهارشنبه در تالار محکمه که از مردم پر بود، قاضی حکم تازه را علیه نجیب اعلان کرده و از او پرسید که آیا احکام برایش واضح است و او تصدیق نمود که تمام احکام را فهمیده است. نجیب ادعا میکند که حکم محکمه علیه وی انگیزه سیاسی دارد. یکی از اتهاماتی که علیه نجیب وجود دارد پولشویی میباشد که اگر در این مورد مجرم شناخته شود تا 15 سال حبس انتظار او خواهد بود. در 4 مورد دیگری که او متهم است اگر مجرم شناخته شود برای هر یکی آن تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. این پولها یک جز ناچیز 681 میلیون دلار می باشد که به طور اسرارآمیز به حساب بانکی شخصی نجیب رزاق در چند سال اخیر داخل شده است. نجیب انجام هر نوع عمل غیر قانونی را رد می کند. وزارت عدلیه امریکا که برای پیدا کردن اشیایی که با پولهای دزدی خریداری شدند تلاش میکند، میگوید که 4.5 میلیارد دلار از بنیاد رشد مالیزیا دزدیده شده است. بعد از شکست نجیب در انتخابات، پلیس مالیزیا اشیای گرانبهای بیشمار و ملکیت‌های خانواده او را به ارزش تقریبی 273 میلیون دلار مصادره کرد. روز سه شنبه یک کشتی گرانبهایی که با 250 میلیون دلار از پولی دزدیده شده این بنیاد خریداری شده است به سواحل کوالالامپور توقف کرد. این کشتی مجلل که 90 متر طول دارد در آن یک حوض آب‌بازی بزرگ و یک میدان هلیکوپتر هم دیده می شود. نجیب و همسرش رسما منصور با پولهای دزدی زندگی مجلل را پیش می برند که نمونه زندگی یک حلقه رهبری می باشد که از استقلال این کشور از بریتانیا در سال 1957 تا حال بر مالیزیا حکمرانی دارد.
گزارش بود از مالیزیا. شنونده عزیز، حال شماره از پیام های شما ها را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم رادیوی آزادی. ما چند دفعه با شما شکایت کردیم. ما ولایت بدخشان گم میزنیم، نابینا هستیم. این از 3 هفته می شما که ما در بدخشان خار زدید هستیم. اون سوالی راغستان اومدیم. ماشای ما را نمیدن. چرا چی لطف که نمیدن؟ اگر نمیدن ما را جواب دن در بدخشان ما خار زدید نکیم. چرا دیگه با تاز نیست؟ همین رادیو آزادی ما چند دفعه شکایت کردیم. کسی نمیگه که پای همین آدم های غریبا و مادورا بشنوه. هم مگیش رشوات خیلی زیادی جمع زدن. شکریه.
ولی عبدالصبور همدرد است، مزبونستانی جوان ولایت بادقیس.
در ولسوالی جوان بیش از 130 بد مکتب خیالی موجود است. به ما یه ادعایی نه، از ادعای دروغ نیست. به ما از یه ادعای خود دفاع میکنم. من ناظر هستم که ادعای خود را اثبات نمایم.
سلام با تمام همکاران رادیو آزادی. قیام الدین حمیدی هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ تماس گرفتم. ما میخواهیم این شکایت ما را شما با همه دولت برسانید که ما برای فعلا در قریه غنغر بالا ولسوالی شهر بزرگ تقریبا کلینیک نداریم، شفاخانه نداریم، سرکامون خراب است و تقریبا 4 ساعت را پیاده ما به فعلاً میریم که رامون هم خراب است و سرکا هم سنگ و سنگه و خراب است، چهر است. از دولت خود خواهش داریم هر چی زودتر این مشکلی ما را برآورد ساده. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
صدها نفر از باشندگان ولایت میدان وردک در اعتراض به آنچه که بی توجهی دولت به خواسته هایشان می خوانند شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند. نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین در اروزگان و زابل خبر می دهند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شولگره بلخ 8 تن کشته و 6 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. پوانتون امریکایی افغانستان به کسانی که در امتحان اخیر کانکور 300 یا بیشتر نمره گرفته باشند بورسیه می دهد. اجساد 3 عسکر چیکی که روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند امروز به پراگ می رسد. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تحذیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهند داشت. قزاقستان مجوز تقریبا 90 تلویزیون خارجی را به خاطر عملی نساختن قانون جدید ثبت و راجستر پس گرفت. و 5 نفر از خبرنگاران زن در بلاروس به دنبال تالاشی دفاتر 2 رسانه مستقل از سوی پلیس بازداشت گردیدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتواری حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
افغانستان در مسابقات جهانی مویتای 4 مدال را از آن خود کرد. به نقل از جمیل محمدی، معاون فدراسیون مویتای، در این مسابقات 4 ورزشکار اشتراک داشتند که مشعل اسلامزی مدال نقره و 3 ورزشکار دیگر مدال‌های برنز را کسب کردند. اسلامزی در 3 بازی نخست این مسابقات سریلانکا، مالزی و فیلیپین را شکست داد، اما بازی آخر را به روسیه باخت و نتوانست برنده مدال طلا شود. مسابقات مویتای میان 82 کشور در شهر بانکوک تایلند جریان دارد. این این بار است که جام جهانی مویتای میان جوانان را هم روزی می شود. کرکت بورد هند تقسیم اوقات مسابقات 4 جانبه 19 سال که افغانستان نیز شامل آن می باشد را اعلام نمود. در این تورنمنت 4 جانبه بازیکنان 19 سال افغانستان، هندوستان، نیپال و یک کلب هندی رویارویی خواهند داشت. قرار است این مسابقات در 9 ماه سپتامبر میان تیم های افغانستان و هندوستان آغاز و تا تاریخ 20 همین ماه دوام کند. هدف از این تورنمنت آمادگی تیم های 19 سال کرکت به جام آسیایی گفته شده است که در آن بر علاوه این کشور تیم های پاکستان، هانگ کانگ، سریلانکا، بنگلادش و امارات متحده عربی اشتراک خواهند داشت. تیم جوانان 19 سال افغانستان در مسابقات گذشته جام آسیا با شکست دادن پاکستان قهرمانی این جام را از آن خود کردند. و خبر اخیر این که الگیزن در بازیکن تیم تنیس جرمنی با شکست دادن رقیب استرالیایی برای دومین بار قهرمانی مسابقات اوپن تنیس واشنگتن را از آن خود کرد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی سامونیوز، الگیزن در توانست که با نتیجه 6-2 و 6-4 رقیبش را شکست داده و لقب قهرمانی را کسب کند. و سوی دیگر در مسابقات نهایی تنس ویبی سیلیکون بانوان، مهیلا بازیکن یونانی رقیبش ماریا را 5-1 و 6-0 شکست داد و قهرمانی را از آن خود کرد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی